بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خوب عرض کردم به این که ما در رابطه با اینکه آیا در قاعده فراق هم دخول فی الغیر شرط است یا خیر، در این رابطه گفتیم دو روایت از محمد ابن مسلم نقل شده که هر دو قبل از محمد ابن مسلم عبدالله ابن بکیر و عبدالله ابن بکیر ثقه است. خاندان زراره همشون ثقات بودند. ایشون عبدالله ابن بکیر ابن اعین، حمران ابن اعین، زرارت ابن اعین. این بیت از بیت های پربرکت در شیعه آل محمد علیه السلام و خدا رحمت کنه دوست ما آقای ابتهی را. یک جزوه‌ای در رابطه با ثقه بودن آل سندس که عبارت از جد زراره نوشته. هر حال عبدالله بن بکیر با کمال اسف فتحی شد معروفه، اما بگمانم برگشت همانطوری که زراره رضوان الله علیه تحقیق کردند و فهمیدن حق با موسی بن جعفر علیه السلامه. ولی به هر حال عبدالله بن بکیر معروف به فتحی مذهب بودنه و بر این اساس چون ثقه است روایتش را تعبیر به موثقه کردیم. ایشون از محمد بن مسلم دو روایت نقل میکنه که گفتیم این دو روایت سند است برای اینکه در عرض کنم که قاعده فراق دخول فی الغیر شرط نیست. اولش سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کلما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعاده علیک فیه. همین انقدر که از نماز تمام شد یا از وضوء تمام شد اگر شک کردی دیگه به شکت اعتنا نکن، به اعاده هم منما. بنابراین به حسب این حدیث دخول در عمل غیر بعد از نماز یا بعد از وضوء دخول در غیر شرط نیست. باز همینطور ابن بکیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام کلما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. همین که تمام شد عملی اگر شک کردی به شکت اعتنا نکن. هر شد که این دو روایت سند است عمدتاً برای این که در قاعده فراق دخول در عمل بعد شرط نیست. همین انقدر اگر انسان از عمل فارغ شد و سپس در صحت و فساد عمل شک کرد به شکش اعتنا نکنه. این دو موثقه اولی عرض کردم در باب 42 از ابواب وضوء و دومی در باب نمیدونم چندم از ابواب خلل فی الصلاه. خب این دو روایت مدار بود بر مستند بود برای قول کسانی که در قاعده فراق دخول فی الغیر را شرط نمی دانستند. در قبال اینها گفتیم دو روایت بود که بحثش دو روز گذشت. یکی صحیحه زراره بود که قلت لعبی عبدالله رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمزی. هی یکی یکی سؤال کرد تا قلت رجل شک فی الرکوع و قد سجد قال یمزی علی سلاته، بعد به عنوان ضابطه فرمود یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشکک فلیس به شیئن. یعنی این حدیث مدار را بعد از فراق دخول در غیر قرار داد. این دخول در غیر را جناب محقق نائینی چاهی گرفته که پس در قاعده فراق دخول فی الغیر شرطه. به همچنین صحیحه اسماعیل ابن جابر که در بعض از جهان موثق تعبیر شده ولی ظاهرا اشتباه صحیحه است، قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه و ان شک فی السجود بعد ما قامه، یعنی بعد از قیام و رکعت بعد، فلیمزه. بعد باز به عنوان ضابطه فرمودن کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره، هر چی که ازش تجاوز کرد کافی نیست، بعد از تجاوزم دخل فی غیره در عمل بعد وارد شد، در این صورت به شکش اعتنا نکنه. این دو روایت و دو موثقه مستند مرحوم آقای نائینی است در اینکه مدار در قاعده فراق به دخول فی الغیره. خب این بحث دیروز گذشت و گفتیم به اینکه این دو روایت گرچه اسم از دخول فی الغیر برده، اما این دخول فی الغیر در قاعده تجاوز و نمی شود از قاعده تجاوز که شک در اثناء عمل و شک در وجود عمل هست از این تصریح کرد به قاعده فراق که شک در صحت موجوده. خب این دو روایت در موردی است که در وجود شی شک شده، البته داخل دخول در غیر شرطه، اما اگر در صحت عمل موجود شک شد که قاعده فراغ است، اون یادی که دخول در غیر شرط نیست بر اساس دو موثقه محمد ابن مسلم. خب اینجا تا اینجا این بحث گذشت، فقط روایاتش تا تیمنن و تورکن و برای اینکه یادآوری بشه بعد رسوندم. حالا یک روایت دیگر در مقام موجوده که این هم مستند برای فرمایش محقق نائینی قرار گرفته که در قاعده فراق دخول فی الغیر شرطه. اون روایت روایت عبدالله ابن ابی یعفور که این هم صحیحه است. این روایت را عرض کنم در باب وضو مرحوم صاحب وسائل آورده، باز هم بگمانم در همان باب 42 از ابواب وضو است که قبلا حادثاش را داده بودم، حتما هم در آن جزوه هایی که به شما تقدیم شده یادداشت شده. این روایت این را میگه: ان ابی عبدالله علیه السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. در این حدیث شریف امام علیه السلام می‌فرماید که اگر شکی کردی در وضو و داخل در غیر وضو شدی شکت اعتبار نداره. خب باز محقق نائینی به این حدیث هم تمسک کرده اند که امام علیه السلام فرمود و دخلت فی غیره، نماز وضو تمام شده. بعد از تمام شدن وضو شک میکنه که این وضو صحیح بوده ام لا. امام میفرماد و دخلت فی غیره، با اینکه شک در قاعده فراغ، یعنی شک بعد العمل و در صحت وضو شک داره، فرمودن خیر، اگر داخل در غیر شدی به شکت اعتنا نکن. خب این صحیح هست و باز مستند مرحوم میرزای نائینی قرار گرفته که با اینکه شک بعد الفراق من الوضوء، در این حال امام فرمود که دخلت فی غیره. خب این حدیث از نظر سند صحیح است، منتها عرض شد به اینکه سخن این است که ضمیر غیرهی به چه برمیگرده. اگر به وضو بازگشت کنه دخلت فی غیرهی، یعنی دخلت در غیر وضو، فرمایش ناینی تمام میشه. یعنی بعد از فراغ از نما از کنم که وضو کافی نیست، باید داخل در غیر وضو بشی، مثلا داخل در صلات بشی تا شک در وضوع اعتبار نداشته باشه. این را ایشون شاهد گرفته بر این که پس در قاعده فراق هم دخول فی الغیر شرطه. خب چند اشکال استاد بر این تمسک کرده بود. اولین اشکال این که این ضمیر غیرهی به وضوع به ممکن بر نگرده، بلکه به شیء من الوضوع برگرده. شیء من الوضوع یعنی در جزئی از اجزاء وضوع اگر شک کردی به شکت اعتنا نکن. خب اگر این باشه، خب قهرن شک در قاعده تجاوز میشه، یعنی شک در وجود جزئی از اجزاء وضوس که قبلا مفصل به از رسید. اگر شک در وجود شیئی بود، ناگزیر دخول در غیر شرطه، برای اینکه تجاوز از شیئی که وجودش مشکوک است، این تجاوز غیر ممکنه که بگیم تجاوز از اون شیء، مگر اون زمان که داخل در شیء بعد بشه. برای اینکه ما میگیم مثلا شک در رکوع، فرمود اگر شک در وجود رکوع کردی و از او بگذری، خب ما چطور از رکوع بگذریم؟ گذشتن از رکوع با توجه به اینکه اصل وجود رکوع مشکوکه، تجاوز از رکوع غیر ممکن است، مگر اونگاه که وارد در جزء بعد بشه. مثلا بگیم وقتی وارد شدی در سجود، الان دیگه تجاوزت عن رکوع، یعنی تجاوزت عن محل رکوع. پس ببینید آقایان خیلی فرقه، فرق بین شک در وجود و شک در صحت موجود بسیار روشنه. تجاوز از شک در وجود شی به این است که انسان وارد در جزء بعد بشه، ولی تجاوز و گذشت از عمل به این است که عمل تمام بشه. پس بنابراین در این حدیث فرمود در اجزای وضوء اگر شک کردی و تجاوز کردی از اون جزء، یعنی از محل اون جزء گذشتی، اعتنا نکن. خب اگر این ضمیر فی غیرهی به شیئون برگرده، یعنی اگر امام در صحیح ابن ابی یعفور میخواد بگه اگر از جزئی از اجزاء وضوء شک کردی و دخلت فی غیره، اینطوری فرمود دیگه، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اگر در جزئی از اجزاء وضوء شک کردی و داخل در غیر اون جزء شدی، شکت اعتبار نداره. این اگر باشه، این همون قاعده تجاوزه که ما در قاعده تجاوز گفتیم شک در وجود و گذشتن از مشکوک غیر ممکن است مگر به دخول در جزء بعد و در عمل بعد. وقت در این صورت این روایت معناش همون قاعده تجاوز میشه که ما در قاعده تجاوز دخول در بعد را اعتبار کردیم، چون گفتیم دخول در بعد اگر نباشه، در عمل بعد اگر داخل نشود، شک در وجود و در محل وجود معقول نیست. جن و بازگشت، همه ما میدانیم که اگر آدم در حال قیامه نمیدانه رکوع کرده یا نکرده، وظیفش اینه که حتما رکوع را انجام بده، اون وقتی به شک در رکوع اعتنا نگاهیت کرد که از محل رکوع بگذره. وقتی هم از محل رکوع گذشته، باید حتما در جزء بعد داخل بشه. بنابراین پس صحیحه ابن ابی یعفور که فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیرهی، معناش قاعده تجاوز میشه، یعنی اینکه اگر در جزئی از اجزاء وضوء شک کردی و داخل در غیر اون جزء شدی، به شکت اعتنا نکن. وقت این دلیل بر فرمایش آینائینی نمیشه، چون این شک در قاعده تجاوزه که شک در تجاوز همون شک، به قول ناینی، شک در اثناء عمل و شک در وجود عمله. خب اما آقای ناینی بیدارتره، میگه نه، در وضوع مسلم است که اگر در اثناء وضوع ما شک کنیم، ولو این که از محل جزئی بگذریم، اعاده کل وضوع معتبر است و لازمه. چرا؟ به دلیل صحیحه‌ای که از زرارة ابن عیان نقل شده. در آن صحیحه امام معصوم فرمود در مادامی که در حال وضوع هستی، اگر در هر جزئی از اجزاء وضوع شک کردی، باید حتما اون جزء مشکوک را بیاری و حتی گاهی از سر وضوع را اعاده کنی. لذا گفتن آیین عالی میگه مسلم است بالاجماع و به نص در وضوع نسبت قاعده تجاوز که شک در اجزا است اصلا جاری نمیشه، خواه داخل در غیر مشکوک بشیم یا نشیم. پس بنابراین منظور از صحیحه ابن ابی یعفور که فرموده اذا شککت فی شیء من البزو و دخلت فی غیره، فی ضمیر غیره به شیء بر نمیگرده بلکه حتما به وضو بر میگرده، زیرا اگر جزئی از اجزای وضو شک شد مادامی که در حال وضو است حتما باید اون جزء مشکوک را تکرار کنه و اعاده کنه. پس به قرینه اجماع بر این که تجاوز در وضو جاری نمیشه و به دلیل صحیحه زراره که فرمود هر شک در اجزای وضو مادامی که در حال وضو است باید اعتنا کنی و برگردی، میفهمی پس منظور امام صادق در صحیح ابی یعفور که فرموده و دخلت فی غیره یعنی دخلت در غیر وضو، و اگر دخلت فی غیر وضو همون قاعده فراغه. امام میخواد بگوید اگر در شیئی از وضو شک کردی و داخل در غیر وضو شدی به شکت اعتنا نکن، و این همون قاعده فراغه که در طبق این حدیث هم دخول در عمل بعد شرطه. این بیان آیه ناینی. خب آیه استاد میگه نه، غیرهی به همون شیء برمیگرده، یعنی اگر در جزئی از اجزای وضو شک کنی و داخل در غیر اون جزء شدی اعتنا نکن که ماده تجاوز بشه. میتون منتهایشو میگه بله این حدیث بر خلاف اجماع، وقتی بر خلاف اجماع بود میگیم نسبت به این جزئی که بر خلاف اجماست رد میکنیم حدیث را. پس میگیم این حدیث که میگوید قاعده تجاوز در اثناء وضوع هم جاری میشود این مردود، پس قابل تمسک برای شمای نائینی نیست. چرا؟ چون اگر غیرهی ضمیرش به وضوع برگرده میشه قاعده فراغ، اما چرا ضمیر را به شیئن بر نمیگردانی تا بش قاعده تجاوز؟ فرمودید بر خلاف اجماع. خب بسیار خوب، حالا که بر خلاف اجماع رد کنید، نه اینکه ضمیر غیرهی را برگردانید به وضوع و بعد بگید مراد از این حدیث قاعده فراغه. این اشکال اول. ها ایشون میگه برای اینکه غیرهی اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیرهی، میگه بله حتما اگر به وضوع برگردی حرف شما تو، اما شاید قابل احتمال هست که به شیء برگرده. درست احتماله. اذا جاء الاحتمال لاقل بطل الاستدلال، پس حتما نمیتوانی شما هم دلیل بگیری به اینکه ضمیر غیرهی به وضوع برمیگرده. بله ممکنه که به وقع شیئن برگرده، ممکنه به وضوع برگرده. خیلی خوب، این فرمایشی است که بله ایشون میگه خب بالاخره یه دلیل خارجی نمیتونه اجمال از حدیث را برداره، ولی به نظر ما حق هم با این ناینیه، چون بعد از اینکه بالاخره اجماعه و بل جمع و مهما امکن اولا منتر بگیم این ضمیر غیرهی به وضوع برمیگرده. حال از اینجا ایشون حالا بالاخره یک اشکالش اینه که به هر حال مرجع ضمیر غیرهی مردد است که شی باشه یا وضوع باشه، و با اجمال نمی شود به این حدیث تمسک کرد. اشکال دیگری که استاد می کنه خب بله ایشو اینه میگه، بخیر ما هم میگیم که به شرطی که حتما ضمیر به وضوع برگرده. اشکال دیگر استاد این است که میگه این غیری که ایشون میگه اگر مقصود عملی است که مترتب بر صلات باشه، بر وضوع باشه، اذا شککت فی شیء من الوضوع و دخلت فی غیرهی، یعنی دخلت در عملی که غیر وضوست و مترتب بر وضوست، همونطوری که بعد خواهیم خوند در صحیحه ضراره میگه مثلا دخلت فی الصلاة، اگر مقصود دخول در غیری است که یترتب علی الوضوء مثل صلاة، خب بله میشود تمسک به قاعده فراغ کرد و بگیم دخول در عمل مترتب علی الوضوع شرطه. اما چنین چیزی از خود ما که نمیتونیم در بیاریم. در امام فقط فرمود دخلت فی غیره، داخل در غیر وضوع شدی. بنابراین دخول در عملی که مترتب بر وضوع است این شاهد نداره. اگر مقصود از غیر هم مطلق الغیر باشه، یعنی اگر شک در وضوع کردی و داخل در غیر وضوع شدی، این که شدی از کنم که قهریه، چون بالاخره آدم بعد از وضوع داخل در غیر وضوع میشه دیگه، حالا لاقل از سکوته، لاقل از سکونه، این یک توضیح واضحاته. این چیزی نیستش که بیان بگیم داخل شدن در غیر معناش اینه که جزء شرایط قاعده فراغه، برای اینکه چون بالاخره هر عملی که تمام شد در بعد از عمل غیر اون عمل دیگه، اون وقت بنابراین دخول در جزء مترتب و یا شیء مترتب بر عمل ازش استفاده نمیشه. بعدم سومین اشکال اینه که خب سلمنا، به فرض این که بگیم این روایت دلیل است برای اینکه در قاعده در وضوع دخول در غیر شرطه، خب میگیم نکتفی به خصوص وضوع، میگیم در خصوص وضوع همینطوره که دخول در غیر شرطه، برای اینکه چون فرمودند و دخلت فی غیره، اما در غیر وضوع مثل نماز، مثل غسل، مثل نکاح، مثل بیع، هر عمل دیگری اگر بعد از فراغ از اون عمل شک در صحت عمل کردیم، طبق موثقتین زراره میگیم فامزهی، بگذر دیگه دخول در غیر شرط نیست الا در وضو، که در وضو دخول در غیر شرطه، اون هم به خاطر که شیء من الوضو شامل میشه همه اجزای وضو را، یکی از اجزاش هم جزء اخیره. اگر شک در جزء اخیر وضو هم کردیم، دخول در غیر در وضو لازمه، اما در غیر وضو شاهدی برای اینکه معتبر باشد دخول در غیر نیست. نه میگه ایشان میگه آفرین اینطوری بیان بگیم. آخرین مورد نیستش که دخول در غیر وضو، این مورد شکل در وضو، این مورد که نه، آخه میدونم این وضو در وضو وارد شده، شما هم میگید دخول در غیر وضو شرطه، خب میگید دخول در غیر وضو، بله نه قاضی تجاوز ساده نکردی، من در خونه خب میگیم این در قاضی فراغ دخول در غیر وضو را گفته، نگه در غیر هر شیئی. که آخرین اشکالی که ایشان میکنن اینه، میفرمند به این که خب این روایت صدر و زیرش هم با هم منافات داره، دقت کنید، چون در اول میفرمده که اذا شکت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکوک لیس بشیء، بعد در آخر میگردن انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. ببینید در این زیل میگه شک مادامی است که از عمل تجاوز نکرده باشی. خب این انما با توجهی که دلیل بر حسره، معناش اینه که تنها شک در محل موجب اعاده، اگر شک در محل مشکوک نبود و از محل مشکوک تجاوز کردی به شکت اعتنا نکن. خب این زیل میگه مدار بر تجاوز از عمله، چه میخوای وارد غیر بشی چه میخوای وارد غیر نشی. در قبلش میگه اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره، این دو تا رو چطور با هم جمع کنی؟ زیل که به کلمه انما محصور شده میگه تنها اون شکی اعتبار داره که از محلش تجاوز نکرده باشی، به مجردی که از اون محل تجاوز کردی ولو داخل در غیر نشدی دیگه به این شک اعتباری نیست. اما از طرفی در سعد گفته اذا دخلت فی غیره، این دوتا رو چطوری تنافیش برداریم؟ بیایم بگیم که مدار به همون جمله انماست که در آخر آمده، الا اینکه قبلا که فرموده دخلت فی غیره، این یکی از مصادیق تجاوز از شیء، یکی از بهترین مصادیق تجاوز از شیء دخول در غیره، و الا اگر تجاوز از غیر محتاج به دخول در جزء دیگر نبود احتیاجی به اون نخواهد داشت. این از کنم که اشکالاتی که استاد کرده. یه روایت دیگری که اون هم مورد قرار گرفته برای تمسک آیه ناینی، اینم بخوانیم که فردا دیگه انشاءالله بحث را به آخر برسانیم در این بحث. این روایت را در باب 42 از ابواب وضوء، این روایت خیلی معتبره و منشأ اجماع فقها هم به این که قاضی تجاوز در وضو جاری نمیشه عمدتا این حدیثه. ابی جعفر علیه السلام اذا کنت قائدا علی وضوئک فلم تدر اقسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فی. اگر در حال وضوء هستی و شک می کنی که آیا دستات شستی یا نشستی، اعاده کن، نه فقط بر این دو، و هر چه که شک کنی در او، انک لم تغسله او لم تمسحه مما سمى الله ما دام فی حال الوضوء. هر چه که خدای متعال در قرآن اسم مرده، اذا قنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، از تمام اون چه که خدا نامرده اگر شک کردی برگرد و او را بیار. فاذا قمت من الوضوء و فرقت منه و قد سرت الى حال اخرى فی الصلاه او فی غیرها فشککت فی بعض ما سمى الله تعالی مما اوجب الله علیک وضوءه لا شیء علیک. فرمود اگر بعد از این که از وضوء فارغ شدی، محل شاهد این جمله است، و قصرت فی حال اخرى، داخل حالت دیگری شدی، حالا اون حالت دیگر نماز یا غیر نماز، اینجا اگر شک کردی دیگه لاشی علیک. می فرماد آینانی این جمله هم که فرموده و قصرت فی حال اخرى، این نیز شاهد است بر این که در قاعده فراق دخول در حال دیگر شرطه، حالا حال دیگر نماز یا غیر نماز. این هم مستند دیگری است که برای آقای نانی قرار گرفته. بله، عمده شاید یکی رفت کنم، عمده اشکال و استاد باز بر آقای نانی این بوده که اینجا میگه ما دمت فی حال الوضوء، این جمله دلیل بر اینکه شک در حال وضوء موجب اعاده، اما در ذیل میگه وقتی داخل در جزء در نماز شدی اعتنا نکن. باز این صدر ذیل با هم متنافیه، دخول در ضمن غیر را ذیل میگه، اما در صدر میگه شک در حال وضوء موجب اعاده است. باز این صدر و ذیل با هم متنافیه، چه بهتر از این که بگیم معناش اینه که مادامی که در محلی اعتنا بکن، همین انقدر از محلی که خارج شدی اعتنا نکن، وقتی یکی از مصادیقش دخول در عمل غیره، نه اینکه دخول در عمل غیر لازم باشه در اجراء قاعده فراق. الحمد لله.